ما جلسه ششم بیشتر روی فلسفه اگزیستانسیالیسم کار کردیم. اونجا گفتیم که توی فلسفه اگزیستانسیالیسم انسان انتخاب‌های آزادی در پیش روی خودش می‌بینه و بین اون انتخاب‌ها هر اون چه رو که برگزیده، اون بین اون راه‌ها و مسیرهای متفاوت، هر راهی رو که برگزیده و انتخاب کرده که آزاد هم بوده در انتخاب، این مسئول اون انتخابش. یعنی هر چیزی رو که در هر لحظه برگزیده برای ادامه دادن لحظات زندگیش، مسئول اون انتخابش هست. درسته که آزاده، ولی مسئولیت داره در مقابل انتخابی که گام بعدی زندگی خودش رو با اون انتخاب تعیین میکنه. پس در واقع فرد داره گزینش میکنه که چه کنشی داشته باشه، چه واکنشی حتی در مقابل کنش دیگران داشته باشه، ولی با این انتخابش مسئولیتی داره در مقابل هم خودش و هم کل اون دیگران. و مثالی هم که میشه زد این هستش که حالا یه فردی که حالا جمهوری خواهه، ابتدا میاد از نظام جمهوری طرفداری میکنه. اصلا این ابتدا اومده از اون جانب، از حزب جمهوری خواه برخواسته، بعد حالا پذیرفته که خودش هم چی به عنوان جمهوری خواه معرفی بشه، یعنی عمل جمهوری خواهی خودش رو، مسئولیتش رو پذیرفته، کاملا پذیرفته که دیگران اون رو به عنوان یک جمهوری خواه بشناسن. و همینطور یک فرد دموکرات ابتدا اومده توی اون حزب دموکرات ها به طرفداری از دموکراسی برخواسته، بعد همچی پذیرفته که دموکرات محسوب بشه. پس آزاد بوده که انتخاب بکنه و مسئولیت داشته در انتخابش و پذیرفته که اون مسئولیت رو بارش رو بر دوش بکشه. خب دیگه مطلبی که داشتیم تو این جلسه ششم این بود که بحث اصالت و باور نادرست بود و اینکه اگزیستانسیالیست هایی مثل ژان پل سارتر و هایدگر اینها معتقدند که انسان نمیتونه از باورهای نادرست خودش خیلی زیاد فاصله بگیره، نمیتونه فاصله زیادی بگیره و زندگی انسان طوریه که به ناچار آدمی توی جریان یه سری باورهای نادرستم قرار میگیره و به مرور زمان هست که تشخیص میده و متوجه میشه که این باورهاش نادرست بوده و راهی که رفته کج راهه هم بوده. اما با وجود اینها معتقد هستن که هیچ راه اصیلی به طور کلی برای انسان وجود نداره و انسان مجبوره که باورهای نادرست داشته باشه، خطاها و به حساب گزینش‌های نادرست هم داشته باشه و فقط کافیه که فرد آگاه و خودآگاه باشه، آگاه باشه به اینکه چه کوشش‌هایی که داره توی اون راه‌هایی که انتخاب کرده و امروز روز به این نقطه رسیده، اینا خودش به خودی خود ارزشمنده و نیازی نیستش که حتما یک فرد حس کنه که نه باید حتما یک راه اصیل و صحیحی رو انتخاب کرده باشه. و اصلا اینا معتقدن که هیچ انسانی انسان کامل نمیشه، به حد کمال نمیرسه، نباید بخواهیم که به حد کمال برسیم یا تو راه کمال مثلا موفق بشیم. خب بحث وجود و ماهیت رو مطرح کردیم تو این جلسه ششم که وجود بر ماهیت از نظر اگزیستانسیالیست ها ارجحه. بعد حس غم‌انگیزی و دوری از سرگرمی و دوری از روزمرگی و افتادن در دام روزمرگی های خفقان آور و اینها رو اینها مطرح میکنن توی فلسفه اگزیستانسیالیسم. و اگزیستانسیالیست ها کلن معتقدن که انسان بعد از اینکه انتخاب های خودش رو انجام میده شکل میگیره و وجودش هم همون لحظاتی هستش که در هر گام زندگیش یک تشخیصی داده برای اینکه چه باشه، چه حرکتی بکنه. و گفتیم که یه سریشون اینها اگزیستانسیالیست های الحادی هستند، یک سریشون خداباور و ایمانی، که اونهایی که پیرو کیرکگور هستند خداباور و ایمانی هستند، اونهایی که از ژان پل سارتر در واقع پیگیری میکنن این اندیشه رو، اینها اگزیستانسیالیست های الحادی محسوب میشن. اما توی ادبیات هر دو گروه، توی حساب اندیشه های هر دو گروه، بحث از دوری از سرگرمی، دوری از افتادن در دام روزمرگی هست و اینکه حس غم انگیزی هست توی اینها، حس ترس و لرز هست، انسان دچار ترس و لرز میشه، دچار پروای وجودی میشه. پروا یعنی ترس، واهمه داشتن و جلو نرفتن، گام رو با حیرت متوقف کردن. این انسان یک زمانی که داره به این فکر میکنه که معنای زندگی چی هست و او تا امروز چه سرنوشتی برای خودش رقم زده و از این به بعد چه اتفاقی براش رو خواهد داد، این دچار حیرت و ترس و لرز میشه. و این غم‌انگیزی که داره توی اگزیستانسیالیست ها مطرح میشه، توی ادبیاتشون مطرح میشه، از این رو هست که ایمان، بس عمق ایمانی که تو کیرکگور مطرح شد و در کتاب ترس و لرز شما اون مبحث ابراهیم رو که تو کلاس راجبش صحبت کردیم میبینید، توی نهله سارتر این حالت یه مقداری به پوچی و بی‌معنایی زندگی یا زندگی روزمره هم نزدیک هست. پس این تفاوت هست در حیرت این دو اندیشمند آغازگر اگزیستانسیالیسم. خب از اصطلاحات اگزیستانسیالیست ها تو این جلسه گفتیم، یکیش مبحث آزادیه که آزادی در انتخاب راحت نیست، دلهوره وجودیه در این مسیر انتخاب ها و به خاطر اون مسئولیت پذیری عقاید و کارهای ما هست. یه سری اصطلاح دیگه مسئولیتی که ارتباط مستقیم با آزادی داره و انسان مسئول اون چیزی هست که شده، تعهداتش اینجا مطرح میشه. سوم وضعیت، که اینها معتقدن که ما به این دنیا پرتاب شدیم و این پرتاب شدگی ما یک وضعیت بنیادینه و انسان در وضعیت‌های گوناگونی از تولد تا مرگ قرار می‌گیره که بنا به مورد حالا باید اینجا انتخاب بکنه. اصطلاح بعدی که دارن دلهوره هست و اینکه من مسئول تمام انسان‌ها هستم، مسئولیت من باریست بر دوشم از جهت مسئولیتی که تمام انسانیت داره. و خب این خیلی جمله عمیقیه و خب اگر که به عمقش فکر کنیم خیلی دلهوره آورم هست. بحث باور نادرست رو دارن، مثلا مثالی که سر کلاس زدیم گفتیم باور نادرست مثل پدرسالاریه که خب خیلی از باورهای نادرست به دلیل پیروی از مد هست، پیروی از فرهنگ و سنت هست و اینها بعدها به عنوان شرع محسوب میشن و دیگه قابل انتخاب و گزینش نیستن. بحث اصالت هم ششمیش هست که کمین که ما گسسته تام از باور نادرست نمیتونیم داشته باشیم و اصلا ناممکنه، صداقت کامل ناممکنه. و این که کتاب تهوع ژان پل سارتر رو مثال زدیم، اون شخصیت آنتوان روکانتن رو گفتیم که دچار چه وضعیتی میشه از دلهوره وجودی. امر مطلق رو گفتیم که در نتیجه یک امر بدون علت تام ممکنه یک امر مطلق وجود داشته باشه، چیزی که بدون علت نیست. خب فقط در حالتی میتونیم بگیم که یک امری مطلقه که بدون یک علت ایجاد شده باشه. بعد این رو گفتیم که انسان امری ممکن است، به ضروره ممکنه. و توی آثار کامو، تا اون رمان تا اون و نمایشنامه کالیگولا، اون مطلبی که اون جمله کلیدی که من طغیان می کنم پس هستم رو میتونیم در نظر بگیریم، که خب افرادی که متفکرینی که به این نهله اگزیستانسیالیست ها نزدیک هستند، مثل کافکا، مثل داستایوفسکی و گابریل مارسل نمایشنامه نویس که در این حال فیلسوف هم هست، اینها پایه‌گذارانی شدن برای هم بحث اگزیستانسیالیسم، هم به حساب وضعیت پست مدرنیسم، بررسی وضعیت پست مدرنیسم، هم مبحث نیهیلیسم، که البته نیهیلیسم با نیچه و هایدگر آغاز شده بود بحثش، و همینطور بحث روانکاوی جدید و روانشناسی امروز، که اینها مطالبی که توی آثارشون طرح کردن میشه گفت پایه‌گذارای اگزیستانسیالیسم و پست مدرنیسم و نیهیلیسم و روانکاوی جدید شدن. و از جمله نیز کارل یاسپرس و مارتین هایدگر که گفتم، و کتابی هم که توی این جلسه ما کار کردیم پاره های فلسفی بود که نشر زندگی روزانه با ترجمه محمد هادی حاجی بگلو در سال 97 منتشر کرد. وارد جلسه هفتم بشیم و ببینیم که تو این جلسه هفتم چه مطالبی رو با هم مرور کرده بودیم. اینجا در مورد پلورالیسم و تکثرگرایی فرهنگی و سیاسی صحبت داشتیم. گفته بودیم که کثرت‌گرایی بررسی ویژگی‌های جامعه پلورال یا متکثر هست، و پلورالیسم سیاسی اونیه که میگه همه مردم در قالب احزاب مختلفی که دارن، اینها فعالانه میتونن دخالت کنن توی عرصه‌های سیاسی و نظارت داشته باشن به امور سیاسی که دولت داره انجام میده، و یه دولت توی یک اندیشه پلورالیستی سیاسی صرفاً فقط نقش هماهنگ کننده رو داره توی امور، حالا مالیات باشه، روابط خارجی باشه، بحث امنیت کشور باشه، بهداشت عمومی باشه، بحث آموزش باشه، یا هر چه که هست، دولت یک نقش هماهنگ کننده داره. پس تو پلورالیسم سیاسی این مردم هستند که در قالب احزاب البته میتونن فعالانه تو عرصه های سیاسی دخالت کنن یا عضو شوراهای مختلف باشن، حالا از شورای روستا و بخش و شهرستان و استان، و یا عضو مثلا شورای حالا پارلمانشون بشن، نماینده پارلمان بشن، که باز از بدنه دولت متفاوته قوه مقننه که مجلس باشه، چون دولت در واقع برای قوه مجریه نامگذاری میشه. از این لحاظ که شما اگر که تو پلورالیسم سیاسی معتقد باشین، قوای سگانه هر کدوم کاملا منفک و جدا هستن، قوه قضاییه کاملا از هر دوی این دو قوه جداست. خب تکثرگرایی فرهنگی چی بود؟ اون همزیستی مسالمت‌آمیز مردم در یه جامعه. حالا اینا ادیانشون میتونه متفاوت باشه، مذاهبشون، نمیدونم، بحث نژادی هست، که اینها بتونن همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن. رنگ پوستشون مثلا یه موقعی فرق میکنه جامعه، مثلا این البته تو کشورهای جهان غرب خیلی مطرح بوده تا دهه های گذشته، رنگ پوست، که مثلا سیاه پوستا نمیتونستن روی صندلی های تراموا بنشینن ولی سفید پوستا میتونستن، یا تو کلاس های آموزشی سیاه پوستا مجبور بودن پشت در باشن، یا جاهای مخصوصی براشون بوده. ولی خب این تمام اینها برطرف میشه و با آبراهام لینکلن هستش که جامعه امریکا هم تغییر میکنه. خب اینجا آزادی بیان رو و آزادی مطبوعات و گروه ها و احزاب و جهانبینی ها و اندیشه های متفاوت رو در جوامع تکثرگرا باید بگیم که کاملا پذیرفته شده و این آزادی هاشون تضمین میشه. اینطوری نیستش که یه کسی بیاد یه نقدی بر حالا معاون رئیس جمهورشون باشه یا مثلا وزیر کشورشون باشه بیاد بگه و مورد مثلا شکنجه و آزار و نمیدونم اسارت و زندان و اینها قرار بگیره. خب بحث تئولوژی رو داشتیم تو جلسه هفتم که تئو یعنی خدا، لوژی یا لوژیا یعنی گفتار، نظر، شناخت آدمی، اون قوه شناخت در واقع قوه نطق، شناخت و گفتار که حالا ازش منطق هم میاد، لاجیک، اینها همه توی یونانی بوده. و تئولوژی یعنی همون الهیات، دانش خداشناسی، علم الکلام. این دانش باورش به وحی 100% هست، یعنی وحی رو قبول داره که از جانب خداوند عالم به رسول خودش نازل شده، به امور ورای عقل بشری کاملا 100% باور داره این دانش، مثل مثلا الهیات مسیحی، الهیات اسلامی و یه الهیات فلسفی هم هست. البته اخلاقیات هم میشه گفتش که یکی از زیرشاخه هایی هستش که از باورهای همین الهیات بساب مسیحی و اسلامی و الهیات ها یا همون تئولوژی آمده. یعنی ارتباط، حالا نگیم زیر شاخه، ولی خب ارتباط خیلی مستقیمی یک سری از اخلاقیات دینی به خصوص دارند با دانش الهیات. مونیسم و انحصارگرایی رو توی این جلسه گفتیم. مونیسم توی فلسفه همون یگانه انگاریه، یگانه گوهر انگاریه که همه چیزهای جهان اونجا میگه که از یک جوهر آفریده شدن، همه پدیده ها انگار واحدن. و مونیست ها دو گروه هن دیگه، یه سریشون ماده گران، عین گرا هستن، یه سریشون هم اون ایدئالیست ها و ذهن گراها هستن. اینا جالبه که هر دوشون مونیست محسوب میشن، هم اون ماده گراها و عین گراها و هم باورمندانه به ذهن گرایی و ایدئالیسم. بعد اصطلاح انحصارگرایی رو هم که داریم که میگم نباید اینو برابر بدونیم، ولی خب خیلی نزدیکن اینها به هم دیگه. انحصارگرایی توی دین هست که میگه که فقط به فقط دین راستین دین منه، نه ادیان مختلف. اصلا با پلورالیسم دینی اینها هیچ مناسبتی ندارن، هیچ نسبتی ندارن، هیچ رواداری ندارن، کاملا برخلاف اون پلورالیست های دینی هستن. این انحصارگراها میگن ما فقط دین راستین هستیم. البته توی اندیشه پلورالیسم دینی مثل دکتر سروش دباغ، مثل آقای کدیور، مثل دکتر عبدالکریم سروش، مثل مجتهد شبستری، مثل توی اینها میتونید شما به یک وحدت کلی توجه کنید و وحدت ادیان. که حالا این بحثش خیلی تخصصیه و توی سنتگراهای مثل سید حسین نصر هم باز ادیان در هر شکلی، با اینکه سنتگراها خواستگاه خودشون رو فلسفه و عرفان الهیات اسلامی در واقع میدونن، ولی اونها هم به یک عامنگری و یک وحدت کلی در ادیانی مثل حتی بودیسم که کاملا ریشه غیر وحیانی دارن اونها هم بهش معترف هستند. تفاوت هایی که مثلا داریوش شایگان بین مثلا تو یه سری موضوعات مثل شرق و غرب، سنت و تجدد، هویت فرهنگی خودیای ماها با هویت فرهنگی جهانی، اینکه اسطوره باور باشیم یا اسطوره زدا باشیم، دنیا گریز باشیم یا دنیا گرا باشیم، بین اینها اندیشمندان امروز که مثل همین داریوش شایگان به دنبال وحدت هستند، بین این دوگانه ها دارن یک تلفیقی ایجاد میکنن و نوع اندیش دینی نام دارن که این اندیشه شون وحدت انگاری میتونه تلقی بشه. دیگه ما جلسه هفتم از سه سبک زندگی گفتیم که یه سری که ضد مدرنیستا هستن، یه سری منکران تمام رمز و رازهای هستی هستن، یه سری هم اونایی بودن که انسان مهاجر سیارن، یک عابر مرزی هستن در عرصه تباین‌ها، یعنی میگن که یک حقیقت مشککی وجود داره مثل ایکس وای که مثالی که زدیم، گفتیم یک ایکس داریم که ضد وایه ولی اینها میگن نه. و تو جلسه هفتم ما از ابن عربی و مولانا هم نام بردیم که به حقانیت ادیان مختلف اذعان کردن، گرچه که دین اسلام رو کاملترین حقیقت دینی میدونستن. مثالی هم که زدیم بحث اعتدال رو گفتیم، تعادل رو که نه افراط نه تفریط، مثلا نه غرب زدگی کامل نه غرب ستیزی کامل. توی این جلسه اشاره کوتاهی به توتالیتاریسم و حکومت توتالیتر یا تمامیت خواهم داشتیم که اینجا یک مثلث رو مثال زدیم که از رأس هرم به قسمت پایین، از بالا به پایین همه چیز القا میشه. از مدرنیسم کمی گفتیم، از عقل مدرن و ساحت یک دستی که عقل مدرن تلقیش بود، و از در مقابل از معنویت شرقی گفتیم که یه سری آرمان هایی هستش که حالا ممکنه تحقق ناپذیر باشن، توهم باشن، ولی به هر حال تلفیق اینها به راه سومی هم میرسه. کمونیسم رو گذاشتیم جزء اون در واقع تمامیت خواها، نزدیک دونستیم به تمامیت خواها. یه بحث دیگه هم داشتیم که علم یا عقل گرایی جدید، دین یا معنویت گرایی، سنت یا مدرنیسم، روح یا عقل. اینم که در قالب همون مطالب قبلیمون می گنجه. دو اصطلاح آنتیک و آنتولوژیک رو گفتیم و کتاب توتالیتاریسم هانا آرنت رو هم از نشر سالس ترجمه محسن ثلاثی با کتاب مونیسم و پلورالیسم دکتر بیژن عبدالکریمی که به کوشش ایشون این مقالات جمع‌آوری و نوشته شده، اینها رو آوردیم سر کلاس. خب بریم سراغ جلسه هشتم. جلسه هشتم در مورد کمونیسم بحث داشتیم و نظریات مارکس رو یه مقداری بررسی کردیم. اینکه مارکس مراحل تاریخ اجتماعی رو تو تمدن بشر به این ترتیب میدونست که یه کمون اولیه‌ای بوده، بعدش بردهداری، بعد فئودالیسم، بعد سرمایه‌داری، و اون کمون اولیه مربوط بود به انسان‌های ما قبل تاریخ و جامعه اشتراکی تا یک جانشینی. بردهداری اون دوران شکلگیری طبقات اجتماعی که طبقه فرودست زندگی شو، کارش و نیرو و انرژیش رو در اختیار طبقه فرادست می‌گذاشت و در واقع خودش رو، بدنش رو می‌فروخت برای که زندگی کنه، برای خوراک، برای زنده موندن، برای پوشاک، برای سرپناه. و دوران فئودالیسم دوران بهره کشی توسط زمیندارها و اون فئودال ها هست تا انقلاب صنعتی ادامه داره این دوران. بعد دوران سرمایه‌داریه که بعد از انقلاب صنعتی شکل میگیره و کاپیتالیسم میاد، اینجا دیگه جانشین فئودالیسم میشه، نحوه دیگه ای از مناسبات تولید رقم میخوره. و البته تمام اینها این شکلی نیستش که در یک شب این اتفاق رخ بده، تغییر پیش بیاد. اینها رو خیلی رنگین کمانی ببینید. و آخرین نظامی که از نظر مارکس باید به وجود بیاد جامعه کمونیسمه، جامعه کمونیستیه، نظام کمونیسم هست. و اینه که جامعه بی طبقه که مختص کیا هست، مختص پرولتاریاست. پرولتاریا در تمام سرزمین ها، نه فقط هم یک کشور، یک جامعه خاص، نه، طبقه پرولتاریا به طور مشترک اشتراکی در تمام کشورها میتونه که به حساب طلایه‌دار این اندیشه کمونیستی باشه. بعد دیگه از مارکس یک جمله رو گفتیم که گفته بود که تاریخ جوامع تا کنون تاریخ مبارزه طبقاتی بوده، در دنیای امروز طبقه بورژوازی و پرولتاریا هستند که کشمکش‌های آنها تاریخ رو رقم خواهد زد. این جمله مارکس که منظورش اینی که همواره در طول تاریخ بشر توی هر سرزمینی که مرز مشخصی داشته، حکمرانی مشخصی داشته، این طبقات اجتماعی هم وجود داشتن، اینها دائم در کشمکش و تضاد منافع بودن، تو درون خود هر جامعه جنگ بوده دائم توی این طبقات. و حالا بین دو طبقه کارگرای فرودست، همون طبقه پرولتاریا، با طبقه به ثروت رسیده، به رفاه رسیده، درباری منش که بورژوا هستن، نظام بورژوازی در طبقه بورژوا، این تضاد و کشمکش باز بین دو طبقه به صورت عمودی هست. و این بار پیروزی از آن پرولتاریا و طبقه فرودست خواهد بود. و از اونجا که این پرولتاریای یک کشور به طور افقی با طبقه پرولتاریا توی سایر کشورها و سرزمین‌ها الان دیگه باید همبستگی پیدا بکنن، پس از این لحاظ یک تاریخ جدیدی رقم خواهد خورد. خب یه اشاره‌ای هم داشتیم به هگل و فویرباخ که مارکس از اونها تأثیر پذیرفته بود. بحث دیالکتیک رو از هگل و بحث ماتریالیسم رو از فویرباخ، که خود این فویرباخ از شاگردان هگل بود ولی راه متفاوتی رو پیش گرفت نسبت به راه هگل. فویرباخ معتقد به اصالت حس، حواس شد و به ماده باوری رو آورد. از جرگه هگلی های جوان، هگلی های چپ، شاخه چپ پیروان هگل محسوب میشه فویرباخ، در حالی که خود هگل، فیلسوف آلمانی تو قرن 18، خودش اصلا معتقد به سیر تاریخ، سیر تحول تاریخ، ذهنگراست، ایدئالیسم آلمانی رو اینها بنیانگذارش هستن، این اندیشه ایدئالیستی رو در واقع پرچمدارش هگل هست. پس بنابراین با فویرباخ فاصله داره از این لحاظ. ولی خب نظریات مارکس که تلفیقی از این دو استاده، در واقع ماتریالیسم و ماده باوری و اصالت حس رو از فویرباخ داره، که هرچی که ما توی این عالم هستی میبینیم که وجود داره، میدونیم که وجود داره، هرچی که هست به غیر از ماده و انرژی نیست. تو اندیشه فویرباخی اینه که همه چیز همین ماده و انرژیه و حتی خودآگاهی ما، آگاهی ذهنی ما، اون چیزی که در درون ما میگذره هم یه سری محصول یه سری برهم کنش های مادیه. پس میتونیم به طور کلی بگیم این ماتریالیست ها مثل فویرباخ خیلی نزدیک هستن به فیزیکالیسم و تجربه گرایی، یعنی اندیشه اینها خیلی خیلی نزدیکه به تجربه گرایی و فیزیکالیسم. و اما هگل معتقد بود که از هر یک تز به طور طبیعی طبق قانون طبیعی یک آنتی تزی بیرون زده میشه، در مقابل اون تز اولیه می ایسته و در اثر این کشمکشی که این دو دارن و این تضادی که به وجود میاد، در اثر این یک سنتزی رخ میده و باز سنتز خودش تبدیل میشه به یک تز، از درونش یک آنتی تز، دوباره یک سنتز جدید و همینطور این چرخه ادامه داره. و یه جایی هم باید بدونیم که اینها معتقدن که هگلی ها معتقدن که ذهن با واقعیت هر دوشون یک ترکیب هستن، ذهن انسان با این عالم واقع پیش رو یک ترکیب هستن، یعنی حقیقت هستی توی عقل و آگاهی درست، ولی واقعیت پیش رو هم در تاییدشه، پس یک دیالکتیکی توی ذهن انسان در این مورد به وجود میاد، صورت میگیره. حالا مارکس پس هم وجود دیالکتیک عام در تاریخ رو معتقده، هم تضاد و تناقض به عنوان اساس تکامل، هم وجود تضاد درونی در طبقه حاکم رو معترفه و هم نبرد بین طبقه ها رو. پس این چهار مورد رو ما از مارکس باید بدونیم. وجود دیالکتیک عام در تاریخ، در طول تاریخ، در روند سیر تاریخ تمدن بشر، تضاد و تناقض هایی که توی اساس تکامل رو بر همون مبنای تز و آنتی تز تشکیل دادن، تضادهای درونی توی طبقات اجتماعی به خصوص تو طبقه حاکم، به لحاظ چی؟ به لحاظ حکمرانی دیگه، که آیا مردم یا آیا من منافع من یا منافع عموم، و نبردی که گفتیم بین طبقه ها وجود داره. خب جلسه هشتم من اینجا از مانیفست کمونیسم هم که نوشته کارل مارکس و فریدریش انگلس بود نام بردم، که اونجا این جمله مشهور تاریخ جوامع تا کنون تاریخ مبارزه طبقاتی بوده، در واقع از مانیفست، و این مانیفست 1845 نوشته میشه، نگارشش این سال 45، 1848 چاپ میشه، ولی 1872 هست که منتشر میشه. و در واقع اینها آغاز جنبش های رهایی بخش میشن با این اندیشه هاشون، مارکس و انگلس. و جامعه کمونیستی تنها در واقع میشه گفت یک شمای کلی اندیشه خود مارکس هست، جامعه که بعد از انگلس مخصوصا رقم میخوره در شوروی و اروپای شرقی. البته این یک شمای خیلی خیلی کلیه، ولی اندیشه مارکس باز خیلی متفاوته نسبت به اون جامعه کمونیستی و اون فجایعی که اون توی سیبری مخصوصا اینها داشتن، که مثال زدم از رمان شوخی میلان کوندرا مثال زدم براتون که با یک شوخی چه بلایی سرشون اومد. و به هر حال فاشیسم در امتداد یک چنین اندیشه‌ای هست که آقای مهدی تدیانی، یکی از نویسندگان و البته خب خیلی اندیشه های جدید لیبرال جالبی هم دارن ایشون، ولی بحث فاشیسم رو خیلی دقیق مطرح میکنن تو کتاباشون و تو بیاناتشون، تو سخنرانیاشون، که میتونید خودتون دنبال بکنید که چطور، چه ارتباطی میتونید شما پیدا بکنید بین فاشیسم و اندیشه کمونیستی و یه مقداری هم میشه گفت سوسیالیستی. اینها رو باز کردنشون دیگه. تو جلسه هشتم ما از کتاب فلسفه فرانسوی و آلمانی سالومون، ترجمه محمد سعید کاشانی، نشر روزنه، نام بردیم، بحث اقتصاد به عنوان زیربنا و بحث فرهنگ، دین، سیاست به عنوان روبنا رو گفتیم که این نظریه و اندیشه مارکس هست که اقتصاد زیربنای همه جوامع هست و تحولات اجتماعی. و فکر می‌کنم جلسه هشتم بحث از خود بیگانگی یا الینیشن رو گفتیم، سوشیال الینیشن، جامعه در واقع طبقاتی که به سوی حالا کمونیسم میره و یک جور شعار جامعه بی طبقه هست، اما در واقع نتیجهش اون الینه شدنی هستش که توی عصر جدید چارلی چاپلین هم دیده شد. و مثالی که ما زدیم البته برمیگرده این الینه شدن به مدرنیسم، پیامدهای صنعت و مدرنیسم، یا میشه گفت مدرنیته البته، ولی خب یک ارتباطی هم اینجا دارید با انترناسیونالیسم شوروی که الان فقط توی کوبا و ویتنام این شعار کارگران جهان متحد شوید رو شما دارید. اون چه که از مانیفست مارکس میتونه برداشت بشه، الان فقط تو دو تا جامعه ویتنام و کوبا هست و بقیه جهان شرق کمونیسم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هیچ کشوری نیستش که الان دیگه ادامه بدن این راه رو. بریم وارد جلسه نهم بشیم. و تو جلسه نهم بحث ما بیشتر پست مدرنیسم بود که تفاوت داره پست مدرنیسم با پست مدرنیته. یک تفاوت خیلی جزئی، شاید بشه گفت تطبیق یک عموم و خصوص منوچی که خیلی بحث اون قسمت هاشورش خیلی زیاده. یه باریکه فقط شما میتونید که اینها رو برهم نمایی نکنید. تو پست مدرنیته که یک مفهوم انتزاعی هست و مربوط میشه به دوران تاریخی پس از تحولات مدرنیته، این پست مدرنیته بیانگر سقوط یا دگرگونی و تحول سریع توی شیوه های مدرنیته سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و این هاست. و اینکه هر تحولی، هر چیزی که توی دوران پس از رنسانس رخ داد، چه توی جامعه، توی به لحاظ اجتماعی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، حالا یا سیاسی و غیره، این میشه یک کلان روایت به عنوان تحولات مدرنیته. ولی پس از اون، از دل همون، شما وضعیت جامعتون وقتی که این تحولات رو پشت سر گذاشت، خودش به عنوان یک ناقد دیگه، از دلش یک تحول خواه، یک ناقده، از دلش یک پست مدرنیته توی قرن بیستم، نیمه دوم قرن بیستم یا نیمه قرن بیستم شکل میگیره که جایگزین در واقع اون مدرنیته هستش. ویژگی های این پست مدرنیته چیه؟ ویژگی هاش یکیش عدم قطعیت، باور به نسبی گرایی و عدم قطعیت، و یکی هم شکاکیت نسبت به تمام فرار روایت های مدرنیته. مدرنیته یکی از اصلی ترین فرار روایت هاش چی بود؟ توسعه به حساب اون چیزی که تو جامعه غربی تو ساختاراشون میبینید. حالا ولی پست مدرنیسم در مقابل، حالا پست مدرنیته بخوایم تعریفش بکنیم، یک مفهوم جامعه شناختیه و سیر تحولات گسترده در دوران پسانوگرایی یا پسا مدرنیسم یا پسا تجدد، دوران پس از مدرنیسم، این میتونیم بگیم که یک رخداد توی چی؟ توی معماری، توی هنر، تو فلسفه و تفکر انتقادی و همینطور توی ادبیات و فرهنگ، که این ویژگی های این پست مدرنیسم اینها هستن. یکیش کثرت گرایی، یکیش نسبیت گرایی، مثل همون عدم قطعیتی که توی پست مدرنیته بود. میگم اینا هر دو خیلی شبیه هم. یکی هیچ انگاری و نیهیلیسم تا حدود زیادی که حالا این البته بحثش خیلی مفصله. یکیش هم تأکید بر زبان و گفتمانه که اینو از آغازگرش رو میتونیم ویتگنشتاین بدونیم. یکی هم بر اساس اون پلورالیسم دیگه، اندیشه پلورالیسمه که پلورالیست ها معتقد به تکثر بودن. پس بنابراین پست مدرنیته و پست مدرنیست میگیم چندان تفاوتی ندارن، به جز اینکه توی پست مدرنیته تحولی که قرار رخ بده از مدرنیته برمیگرده، همون که مدرنیته که تمام تفکرات فلسفی و فکری و اندیشگی دوران مدرن رو رهبری میکرد، به خصوص تو جهان غرب از دوره روشنگری و رنسانس به بعد. و توی این پست مدرنیسم گذارمون از، یعنی پله پرشمون از مدرنیسمه. مدرنیسم هم که اون تحولات صنعتی و اون به حساب ساختارها و فرمهای هر دوران مدرن تو هر جامعه مدرن، چه غربی چه بعدها جوامع شرقی، که دیگه الان ما نمیتونیم بگیم جامعه شرقی غیر از مدرن هست، نه جامعه شرقی هم، شرق هم کاملا دیگه الان مدرنه، مالزی کشور مدرنه، ژاپن، چین، اینها مدرن هستن. و پست مدرنیسم یعنی گذار از تحولی از مدرنیسم. خب پرسش دیگه‌ای که داریم اینجا، نسبت پست مدرنیسم رو با مدرنیسم باید بدونیم و اینکه خود مدرنیسم نوگرایی، تجددگرایی، نوینگرایی، نام‌های دیگه‌اش هست، یه جریان فکری بود که با تکیه بر دانش و فناوری اون انسان مدرن، دوران مدرنیته بگیم تقریبا از نیمه دوم قرن 16 اگه بگیم آغاز شد، حالا البته قبل ترش هم هست، حتی بعضی ها میگن از قرن 14، با یه سری جنبش های فلسفی هنری آغاز شد که من تاکیدم رو توی کلاس اگه خاطرتون باشه روی داوینچی و میکلانج و رافائل بود. و این اندیشه هایی که بعد از رنسانس مدرنیسم رو شکل دادن توی عصر مدرن، توی که تکیه بر دانش و فناوری داشت، یه سری ویژگی ها داشت. یکیش همون عقلانیت یا نظام عقلانی سازیه که این خیلی فلسفه است، خیلی خیلی مبتنی بر اندیشه های فیلسوفان عقلگراست، انسان مداران دیگه اینا. یکی دومیش واقع نمایی برخواسته از خرد باوری، اینها خیلی در واقع به واقعیت ها بعد از خردگرایی و عقلگرایی رو آوردن. نظام ارزشی مبتنی بر فرد انسانی هست، فردگرایی رو تاکید دارن. انسان محوری و انسان گرایی که خب اومانیسم یعنی همین انسان گرایی، ماده گراییه که گفتیم ماتریالیستن خیلی هاشون، ایده جهانی سازی یا اون ایده های گلوبالیستی، دهکده جهانی، اینها رو دارن. در مقابل این مدرنیسم ما پست مدرنیسم یا واژه های پسا جدید، پسا تجدد، پسا نوگرایی رو، البته پسا جدید واژه‌ای هستش که دکتر سه جواد میری به کار بردن، اینو بعد یه خورده بیشتر برای جامعه ایران ایشون این پسا جدید رو اصطلاح کردن، مصطلح کردن. بعد این پست مدرنیسم یا پسا نوگرایی یا پسا تجدد یه سری نظریات جدیدی هست، هم تو فلسفه، هم تو هنر، هم تو ادبیات، هم معماری، هم فرهنگ و تاریخ و اینها، که یه ویژگی هایی داره. یکیش اینه که تردید میکنه در ایده ها و اعتقادات عصر مدرن، مثلا همون ماتریالیسمی که مدرنیستا معتقد بودن، مثل اون یقینی بودن و قطعیت استدلال که از زمان دکارت شروع شده بود، وضوح و تمایز، یقینی بودن. یکی این که هر شخصیتی یک هویت مشخصی داره و بحث والایی رو که مطرح کرده بودن مدرنیست ها، اینها نسبت بهش به قول معروف انقلت دارن، نقد دارن. دومین ویژگی پست مدرنیست ها نسبی گرایی هست، باور به تأثیرات فرهنگ هست، افسانه ها و استعاره ها و سایر مفاهیمی که پیرامون زبان و سیاست و فرهنگ و اینجور چیزا در واقع توی رو ساخت، رو بنای جامعه، اینطوری بگیم، وجود داره اینا رو به طور نسبی با اون چیزی که در کهن الگوها، در افسانه ها، در اسطوره ها بوده، اینها هر دو رو میخوان که به طور متوازن داشته باشن، هم اینو هم آن، هم به حساب اسطوره زدایی مدرنیستی و هم اسطوره باوری پیشا مدرن. سومیش نقش مخاطب در تفسیر و تأویل هست و تجربه مخاطب در تفسیر متن، که اینو جلسه اواخر جلسه کمی در مورد هرمنوتیک صحبت کردیم، این مربوط میشه به اون بخش. و اهمیت به شعر طنز و بذله‌گویی خیلی رواج داره، این رو هم که ما مثالهایی روشن کردیم از جامعه خودمون تو سر کلاس. خب همین جوک هایی که امروز روز ساخته میشه و همین مطالبی که شما دائم باهاش سر و کار دارید. خب بحث کلان روایت ها رو مطرح کردیم تو جلسه نهم که متعلق بودن به دوران مدرنیسم و پست مدرن ها اینها رو باشون مخالفت کردن، با این کلان روایت ها مخالفت کردن. توی پست مدرنیسم این ابزار نقد، که خود نقد ابزاری بود که در دست مدرنیست ها بود دیگه، وسیله بود برای تغییر سنت به دوران مدرن، این پست مدرن ها با همین ابزار نقد اومدن به سروقت کلان روایت های خود دوران مدرن و روی اینها نقد وارد کردن. اینها کلن به کلان روایت ها یا فرار روایت ها بی‌اعتنا هستن، خیلی برای این کلان روایت ها حرمت و احترام قائل نیستن. این پست مدرن ها قرائت های مختلف فرهنگی رو کاملا میپذیرن، تفاوت های فرهنگی مختلف، اختلافات فرهنگی رو کاملا میپذیرن، به ایدئولوژی جهانی شدن و دهکده جهانی و گلوبالیسم و یک پارچگی مدرنیستی هیچ اعتنایی ندارن، کاملا انتقاد وارد میکنن و اصلا ارزش و معنا نمیبخشن برخلاف مدرنیستا به ایده جهانی شدن. توی عصر پست مدرن این چیزی که خیلی حاکمیت داره الان فناوری اطلاعات، همین اینترنت، همین داده های بی نهایتی که میشه گفت مورد تبادل بین بشر قرار میگیره و سرریز میشه این همه اطلاعات، و اینکه خب کار آمدن دیگه، ارزش های عملگرایانه برای این فناوری های خیلی جدید قائل هستن توی عصر پست مدرن، به خاطر اینکه درسته اینها خروجی اندیشه مدرن هستند، ولی دیگه الان خود این فناوری اطلاعات به صورت یک حاکم در اومده و ازش خلاصی هم البته نیست دیگه. اینها میشه گفت باور به پیشرفت و توسعه رو که توی مدرنیسم بود مورد تردید قرار دادن و انگار که نمیخوان که خیلی برگردن به دوران مدرن. بعد این چیزی که سر کلاس در مورد نیهیلیسم و فرهنگ غربی گفتیم، توی قرن 20 که اون چیزی که داره توصیف میشه خیلی برگرفته از اندیشه نیچه هست و میتونیم بگیم که کلیدش در واقع در دست نیچه بود، این تمایل به پست مدرنیسم. یعنی اینها باورهای ضد عصر مدرن، ضد روشنگری رو دارن، نسبی گرا هستند، جامعه رو تحت حاکمیت و سلطه رسانه های جمعی میدونن، به بذله‌گویی و شعر و اینجور چیزا، طنز مخصوصا اهمیت میدن، چرا که طنز خودش یک جور وارونه سازیه، یک پارادوکس درش هست، یک جور وارونگی و از بین بردن کلان روایت ها درش هست. بعد به تجربه مخاطب و برعکس اون دوران مدرن که به خالق اثر خیلی توجه داشتن، اینها توجه میکنن، اهمیت میدن. و نسبی گرایی هم شامل هم افسانه، هم استعاره، هم مفاهیم سیاسی و هم تمایلات فرهنگی میشه از نظر اینها. خب فکر میکنم دیگه آهان کتابی هم که معرفی کردیم کتاب پست مدرنیسم گلن وارد بود. گلن وارد ترجمه ابوذر کرمی به اضافه آقای رنجبری. بعد از معماری های پست مدرن مثالی که زدیم همین ساختمان سیمرغ مازندران رو مثال زدیم و معماری مدرن رو هم معماری های لوکوربوزیه که معتقد بود خانه ماشینیست برای زیستن و خب اینها رو گفته بودیم. پست مدرنیته توصیف شرایط و وضعیت اقتصادی و فرهنگی در جامعه‌ای که وضعیت مدرنیتش رو پشت سر گذاشته، این رو اشاره کردیم. ژان فرانس با لیوتار و ژاک دریدا رو مثال زدیم که اینها به عدم قطعیت ها خیلی تاکید داشتن تو اندیشه پست مدرن. و دیگه فکر میکنم همه مطالب رو گفتیم که متا نراتیو رو هم گفتیم، یک چرخشه از سلطنت خفقان آور کلان روایت ها و دو خودمختاری پر تفرقه خرد روایت ها. این در واقع میشه متا نراتیو، یعنی دوران پست مدرن از این گذر کرده، از این دوران گذر کرده و رسیده به خرد روایت ها به جای اون نراتیو ها. فکر میکنم تا همینجا کافی باشه. ممنون و موفق باشید دوستان.